ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل پرونده کهریزک تبرئه شد. حسن روحانی میگوید مجلس آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود. گروه خلافت اسلامی یک باستانشناس 82 ساله را گردن زد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک میگوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است. میر مجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رأی پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری استان، این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رأی صادر شده گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد. محسن روح الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی فرس جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر اساس آنچه که شکنجه و فشار عصبی خوانده شد جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. دادگاه پرونده کهریزک پیش از این سعید مرتضوی، علی اکبر حیدریفر و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد را به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با بیان اینکه هیچ حزب، جناح و گروه قانونی نباید در ایران احساس یأس کند افزود مجلس آینده متعلق به یک حزب یا جناح نخواهد بود. حسن روحانی در دیدار هیئت دولت با استانداران سراسر ایران با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نه مجری آن افزوده که هم از نظر دولت برابرند و آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت‌های اجرایی هستند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش مجلس اول شورای اسلامی را بهترین مجلس تاریخ ایران خوانده و افزوده که این مجلس در حالی انتخاب شد که شورای نگهبان وجود نداشت و اعضای گروه‌های به گفته او مخرب نیز در آن حضور داشتند. گفته‌های اخیر رئیس جمهوری ایران یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های او درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی است. این انتخابات و انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز 7 اسفند برگزار می شود. رئیس امور باستانی سوریه می گوید یک باستانشناس باسابقه در شهر باستانی پالمیرا توسط گروه موسوم به خلافت اسلامی گردن زده شده و جسدش به یکی از ستونهای تاریخی این شهر وصل شده است. این مقام سوری افزوده که خانواده خالد اسد 82 ساله مقامات را از اجرای این اعدام آگاه کردند. آقای اسد بیش از 50 سال مدیر امور باستانشناسی پالمیرا بود و حدود یک ماه پیش توسط گروه خلافت اسلامی بازداشت و بازجویی شده بود. گروه خلافت اسلامی حدود 2 ماه پیش پالمیرا در استان حمص را تصرف کردند. آثار باستانی پالمیرا در ردیف میراث مهم بشریت است و از اصلی ترین جاذبه‌های گردشگری سوریه محسوب می‌شود. پارلمان آلمان روز چهارشنبه سومین بسته نجات مالی را برای یونان تایید کرد. تصمیم پارلمان آلمان یکی از موانع پیشرو برای جلوگیری از ورشکستگی یونان محسوب می‌شد. تصمیم پارلمان آلمان پس از آن اعلام شد که هفته گذشته قانونگذاران یونانی با بسته ریاضت مالی که در مورد نظر اتحادیه اروپا و دولت آلمان بود موافقت کرد. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود، کاری از همکارم بابک غفوری آذر. شما شنونده این برنامه خواهید بود. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. اعلام زمان اکران فیلم محمد در ایران و حاشیه های پیرامون آن موضوع اصلی مجله این هفته است و مثل هر هفته مروری خواهیم داشت بر اکران های تازه سینماهای جهان و تحولات تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
مهمترین رویداد این هفته سینمای ایران اعلام زمان قطعی اکران فیلم محمد ساخته مجید مجیدی بود. فیلمی که نزدیک به 6 سال کار ساختش به طول انجام میده و گروهی از سینماگران شناخته شده بین‌المللی در ساخت آن با آقای مجیدی همکاری کردند. فیلمی که گفته شده پرخرج‌ترین محصول تولید شده تاریخ سینمای ایران است و تدارکات و امکانات در نظر گرفته شده برای آن قابل مقایسه با هیچ فیلم دیگر ایرانی نیست. این فیلم نخستین بار در چند نمایش ویژه برای گروهی از مخاطبان پس از جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش درآمد و واکنش‌های مختلفی نیز نسبت به آن ابراز شد. حالا قرار است این فیلم از 4 شهریور ماه در ایران و همزمان به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم مونترال در کانادا اکران شود.
از این کودک یکانه محافظت کن. او بوی پدر نشنیده و مزه شفقت مادر کامل نچشید. او را جگر گوشت بدون.
برای نمایش عمومی فیلم محمد در ایران تمهیدات گسترده و بی‌سابقه‌ای در نظر گرفته شده است. از جمله این فیلم قرار است برخلاف سایر فیلم‌ها در 2 گروه سینمایی به نمایش درآید. به گفته پخش کنندگان این فیلم 45 سالن در تهران و 98 سالن در شهرستان‌ها آن را نمایش خواهند داد. از دیگر اتفاقات بی سابقه برای اکران فیلم محمد، پخش مستقیم نشست خبری سازندگانش از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی بود که در آن مجید مجیدی درباره برخی موضوعات مرتبط با این فیلم صحبت کرد. او از جمله درباره مخالفت‌های دانشگاه الازهر با ساخت و نمایش این فیلم گفت که چهره پیامبر اسلام در آن نمایش داده نمی شود.
ما برای همین در واقع حتی مقطعی از زندگی پیامبر رو انتخاب کردیم که مقطعی باشه که کمتر چالش برانگیز لااقل در تاریخ چیزی که وجود داره داشته باشه. به اعتقاد بنده اینه که خب یک کمی حالا فضاهایی که برای این فیلم در کشورهای مختلف حالا عربی یا به خصوص الازهر برای این فیلم به وجود اومد یک کمی زود قضاوت کردن بدون اینکه فیلم رو دیده باشن و با اینکه ما بارها و بارها تاکید کردیم که ما چهره مقدس پیامبر اکرم رو نشون ندادیم حتی در دوران کودکی.
به جز اتفاقات مربوط به فیلم محمد، حضور دوباره وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در کمیسیون فرهنگی مجلس برای توضیح درباره اکران فیلم قصه ها از دیگر اتفاقات هفته گذشته بود. با آنکه از اکران فیلم قصه ها چند ماهی است که می‌گذرد، اما برخی نمایندگان مخالف این فیلم همچنان به اکران آن معترض هستند و حالا گفته شده با راضی نشدن آنها از توضیحات مسئولان وزارت ارشاد قرار است سوال آنها در این باره به صحنه علنی مجلس برود. اتفاقی که حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی آن را غیر منتظره دانسته و گفته انتظار طرح سوال دوباره درباره فیلم قصه ها را نداشتیم. فیلم قصه ها به کارگردانی رخشان بنی اعتماد با وجود مخالفت های برخی نمایندگان مجلس چند ماه پیش بدون نمایش در سینماهای متعلق به حوزه هنری و شهرداری تهران اکران شد.
می دادی موزیک خوب. چه بلایی سر شما دیدی؟ بیا نگاه واسه
مقامات محترم مسئولان آقا یونا خانمونا.
در اکران سینماها فیلم تازه اکران شده قندون جهیزیه عملکرد به نسبت خوبی در هفته اول نمایشش داشته و موفق شده در همین یک هفته مجموع فروشش را در تهران از رقم 50 میلیون تومان بگذراند. این فیلم که ساخته اول کارگردانش علی ملاقلی پور است، داستانی طنزآمیز درباره روابط مستأجر و صاحبخانه دارد. صابره عبر، نگار جواهریان و اکبر عبدی در این فیلم بازی میکنه.
خبر بوده خاره.
یه دختر رو دیدم داشت رد میشه. یه دفعه نگاهش از کنار رو نگام رد شد.
من بعد واسه این زندگی چی کار میکردم که؟
یالا مهمون.
فیلم دوران عاشقی به کارگردانی علیرضا رئیسیان هم که بیش از 2 هفته از اکرانش می‌گذرد، دیگر فیلم به نسبت موفق این روزها در جذب تماشاگر است که به گفته پخش کنندگانش توانسته در کل ایران رقم فروشش را از 1 میلیارد تومان بگذراند. دوران عاشقی با بازی لیلا حاتمی، شهاب حسینی و فرهاد اصلانی درامی عاشقانه است با مضمونی درباره خیانت.
بیشتر از یه وکیل.
یعنی چی؟ یعنی اینکه تو این زندگی
پای دو تا زن وسطه، یکیش اومده.
البته من از طلاق و اینجور چیزا خوشم نمیاد، ولی خب چاره نیست.
از دیگر تحولات هفته گذشته، اعلام نام دبیر برای بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر بود. بر اساس حکم حجت الله ایوبی، قرار است رضا میرکریمی، مدیر عامل فعلی خانه سینما، دبیر این جشنواره باشد و نکته قابل توجه در حکم او، حذف نام فجر از این جشنواره و نامگذاری آن به عنوان جشنواره بین‌المللی فیلم ایران است.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم لوکارنو هفته گذشته 68مین دوره‌اش را به پایان برد و جایزه یوزپلنگ طلایی‌اش را به یک فیلم کره‌ای به نام الان درست بعدن غلط داد. این فیلم که مضمونی در ارتباط با سینما دارد، دنیای یک فیلمساز را در قبال وقایع اطرافش روایت می‌کند. در اکران سینماهای جهان یک فیلم موزیکال زندگی نامه‌ای توانست به صدرنشینی مأموریت غیرممکن در آمریکای شمالی پایان دهد. این فیلم یک راست از کامپتون نام دارد و بر مبنای ظهور و موفقیت گروه رپ NWA در دهه‌های 80 و 90 میلادی ساخته شده است. 56 میلیون دلار فروش این فیلم در آمریکای شمالی بوده که بازیگران شناخته شده ای هم ندارد.
Spinning records ain't paying none of the bills around here.
What you talking about? I get paid.
$50, Andre. You think that makes you rich?
It's a start.
Hey, Q. What you a poet now?
قسمت پنجم سری فیلم‌های مأموریت غیر ممکن با وجود از دست دادن صدر جدول در سومین هفته اکرانش 17 میلیون دلار دیگر فروش کرد و مجموع فروش داخلیش را به رقم 138 میلیون دلار رساند. پنجمین فیلم مجموعه سینمایی مأموریت غیر ممکن در بازار بین‌المللی نیز 46 میلیون دلار فروش کرد. مجموعه فروش جهانی این فیلم با حساب بازار آمریکای شمالی 373 میلیون دلار بوده است. به لطف موفقیت فیلم یک راست از کامپتون، مجموع فروش فیلم‌ها این هفته در آمریکای شمالی در مقایسه با سال گذشته در چنین هفته‌ای 2% افزایش نشان داد.
تئاتر.
در حالی که این روزها تعداد نمایش‌هایی که در سالن‌های نمایشی مختلف تهران بر روی صحنه هستند به حدود 30 نمایش رسیده، اما همچنان نبود برخی سالن‌های مجموعه تئاتر شهر که به دلیل بازسازی تعطیل هستند احساس می‌شود. تازه‌ترین وعده‌ای که از سوی مسئولان وزارت ارشاد برای آغاز به کار این سالن‌ها داده شده انتهای شهریور ماه است. حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد، این هفته در نشست خبریش با خبرنگاران گفته فاز اول بازسازی سالن‌های سایه و قشقایی تا پایان تابستان به پایان می‌رسد. این چندمین تاریخی است که مسئولان وزارت ارشاد درباره بازگشت این سالن‌ها به چرخه نمایشی ایران مطرح می‌کنند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
توی برنامه چهارکنج این هفته از شیوه جدید مسئولان یک شهر در اسپانیا برای برخورد با کسانی که بی توجه به مقررات از پاک کردن مدفوع سگهاشون در خیابون خودداری می کنند و ثبت رکوردی تازه در کشیدن بزرگترین نقاشی گچی جهان روی پیاده روی در دانمارک براتون خواهم گفت. اگه می خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید.